وقل رب زدني علما.
سوره مبارکه مؤمنون. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام به لطف و عنایت خدا سوره مبارکه مؤمنون رو شروع بکنیم. خب نمیدونم خوشحال هستید یا نه که یک سوره جدیدی رو میخوام شروع بکنیم برای خوندن، برای یاد گرفتن، و نمیدونم چه حسی دارید. من که خیلی حس خوبی دارم. به هر حال سوره جدید، معلومات جدید، و آدم از جدید بودن خوشش میاد، خاصتا وقتی که میخواد یه چیز با ارزش رو و البته با ارزشترین چیز دنیا رو میخواد مطالعه کنه و یاد بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. یقینا که مؤمنان رستگار شدند. سوره مبارکه مؤمنون 23 سوره قرآن هست و دارای 118 آیه در مکه نازل شده و بعد از سوره مبارکه حج قرار داره. در سوره مبارکه حج انسانها رو مورد خطاب قرار داد، همه انسانها، خاصتا کسایی که با خدا میانه خوبی ندارند، و به هر حال کل سوره با آنها صحبت کرد و از این که خودشون رو با خدا و دستورات خدا و کتاب خدا درگیر بکنن اونها رو راهنمایی فرمود، اونها رو از این کار باز داشت و در پایان سوره بیان فرمود که اگر میخواید رستگار بشید، راه رستگاری چیه؟ بیایید و فرمانبر خدا باشید، برای خدا رکوع کنید و سجده کنید و کارهای خوب انجام بدید. حالا در این سوره دستاورد سوره حج هست، یعنی کسانی که حاضر شدن دست از اون تعصب و رقابت و عداوتشون بردارن، حالا میشن مؤمنها، و این سوره این قشر افراد رو مورد خطاب قرار میده. و در آیه 77 یک آیه مونده به آخر سوره قبلی فرمود لعلکم تفلحون، شما این کارا رو انجام بدید تا به رستگاری برسید، و اینجا شروع میشه با قد افلح المؤمنون و با طول و فصل بیشتری راه رستگاری رو بیان میکنه و میشموره شما چه خصوصیت هایی داشته باشید تا به خوشبختی واقعی دست پیدا کنید. و البته رستگار شدن افلح، خب یکیش که فعل ماضی هست و داره قطعیت کار رو مشخص میکنه، میگه که انسانهای مؤمن رستگار میشوند اگر این کارها رو انجام بدن. پایان این کارها سعادت واقعیه، و برای اینکه تأکید کنه بر حتمیت این رستگاری با فعل ماضی آورده. و افلح همون رستگاریه، همون حس خوشبختیه، یه خوشبختی واقعی و پایدار، و همون چیزی که برای همه انسان‌ها دوست داشتنیه، دنبالشن، دوستش دارن. حالا بیان میکنه که مؤمنها رستگار میشن، مؤمنها. اما مؤمنها چه کسانی هستن؟ خب کسانی که حاضر شدن خدا رو بپذیرن، دستوراتش رو بپذیرن، ایمان بیارن و با اون دستورات خدا به حس آرامش و امن و امنیت دست پیدا بکنن. حالا این مؤمنان چه کسانی هستن؟ از آیه 2 به بعد توضیح میده. الذين هم في صلاتهم خاشعون، کسانی که اونها در نمازشون خاشعن. اولین مطلب میخواد ارتباط انسان رو با خدا برقرار کنه، چون این اصل و اساس همه چیزه، و البته اونم با یک سری ضوابط. میفرماید در نمازشون، یعنی نماز رو میخونن، با خدا نیایش دارن، و البته با حالت خشوع، خاشعون، یعنی نمازی که هدفمنده و خروجی داره. در اون نماز مطیع بودن خودش رو در برابر خدا داره اعلام میکنه با خشوعش، و در اون نماز داره از خدا یاد میگیره اون چیزایی که در نماز داره میخونه، و با اون نیایش ها داره بیان میکنه که همیشه اول خداست، نه منافع من، نه خواسته های دل من. و به این شکل اون شخص در نمازش وقتی خاشع شد وارد دسته مؤمنان قرار میگیره. و البته داره بیان میکنه که اینها آینه هستن که هر کسی خودش رو بسنجه آیا مؤمن هست یا نیست، صرف نظر از این که قبلا مسلمان بوده، تا حالا مسلمان زندگی کرده. میگه این رو فراموش کنید، شما ببینید از حالا به بعد آیا این خصوصیات رو دارید. اگر دارید شما لیاقت رستگار شدن دارید و مؤمن هستید. اگر ندارید باید یک دستکاری اساسی در وجودتون انجام بدید. والذین هم عن اللغو معرضون، و کسانی که آنها از لغو اعراض می کنند. لغو هر گونه کارهای بیهوده، کم فایده، و این لغو امکان داره در صحبت باشه، در اظهار نظر باشه، در برنامه ریزی باشه. وقتی که حرف مفیدتر، کار مفیدتر، برنامه ریزی مفیدتر و با نتیجه مطلوبتر هست و شخص بیاد در سطح پایینتر انجام بده، اون میشه لغو. از اون کارها میفرماید معرضون، اعراض دارن، اصلا خوششون نمیاد که وقتشون رو تلف کنن. یعنی از اولین خروجی های خشوع نماز داره بیان میکنه که شخص به وقت خودش احترام قائل میشه و از وقت خودش، از لحظه لحظه اون استفاده میکنه و از این که وقتش رو بیهوده از دست بده، از این عمل بدش میاد و روزگردانه. والذین هم للزکات فاعلون، و کسانی که اونها نسبت به زکات انجام دهنده هستند. بعد از این که ارتباط انسان رو با خدا برقرار کرد، ارتباط انسان با خودش، به خودش احترام گذاشت و خودش رو و زندگی و وقتش رو منظم کرد، حالا میاد ارتباطش رو با مردم به شکل صحیح برقرار میکنه که در مسائل معیشتی با مردم همراه باشه. کسانی که نسبت به زکات انجام دهنده هستند، یعنی اینکه زکات رو انجام میدن، فاعل زکاتن. و داره بیان میکنه که زکات یک مسئله ساده ای نیست و زمانی یک شخص فاعل زکات میشه، انجام دهنده زکات میشه، که داره کار انجام میده، فعلی رو داره انجام میده و اون شناسایی فقیر هست، اون حساب و کتاب دقیق نصاب زکات هست و کارشناسی کردن نتیجه و خروجی زکات هست که به بهترین شکل نتیجه بده زکات در جامعه و باعث کمک اساسی به مردم بشه، نه فقط چیز ظاهری، یه پولی به یکی بده بدون اینکه هدفی یا مقصدی رو دنبال بکنه. میفرماید نسبت به زکات آنها انجام دهنده هستند، یعنی به نسبت زکات برنامه ریزی دارند. والذین هم لفروجهم حافظون، و کسانی که آنها نسبت به شرمگاهشان محافظت میکنند. حالا داره بیان میکنه از خصیصه اخلاقی که انسان رو به بیراهه میکشونه و رفتن در این مسیر هم نماز و هم وقت و هم پول و همه چیز انسان رو برباد میده. میفرماید انسانهایی که از عفتشون محافظت میکنند، و محافظت از عفتشون که گوهر گرانبهای حیا رو برای انسان نگه میداره و شخصیت رو برای انسان حفظ میکنه. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، مگر بر همسرانشون یا اونچه که دست راستشون مالک آن شده، پس بدون شک آنها غیر کسانی هستند که سرزنش میشوند. در زمینه ارتباطی این رابطه میفرماید فقط اجازه دارن با همسرانشون یا اونهایی که کنیزشون هستن، ملکت ایمانهم، که با یمین یعنی با قدرت یعنی مالکیت تمام آنها در اختیار دارن. میفرماید در این دو صورت فانهم غیر ملومین، سرزنشی بر آنها نیست. کسی که با این دو در رابطه هست، همسرش و ملک یمینش، کنیزی که امروزه نیست، یک زمانی وجود داشت، قبل از نزول قرآن وجود داشت و الان این آیه در مورد اون زمان داره صحبت میکنه. میفرماید در این دو مورد هیچ سرزنشی نیست، هیچ انتقادی بر انسان وارد نمیشه، و اگر کسی انتقادی کرد خودش در اشتباهه. در این دوتا هیچ سرزنشی نیست. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، پس کسی که دنبال کرد بالاتر از اون، پس اونها همون تجاوزکاران هستند. در غیر از این دو هیته، همسر و ملک یمین، میفرماید غیر از این دو مورد کسی که دنبال افتاد و دنبال چیزها رفت در مسائل شهوانی، آنها انسانهای تجاوزکارن، خیانتکارن، دارن از حق و حقوقشون تعدی میکنند. که در زمینه ازواج همسران خودشون، همسرانی که یعنی در قرآن تعریف شده از همسر، همسری که مهریه داره، عقد قرارداد داره، بعد از وفات یا طلاق عده داره، اینایی که خوندیم، نفقه داره و اون عقد و قرارداد دائمی هست. حالا می فرماید غیر از اون مورد هر گونه ارتباطی با زن دیگر باشه این شخص تجاوزکاره، یعنی ازدواجهایی مثل ازدواجهای امروزی که به وجود اومده، ازدواجهای سفید یا همجنس بازی یا ارتباط با یک زن یا یک مرد به شکل ساعتی یا روزانه و انواع ازدواج ها که وجود داره، می فرماید در رابطه با همسر، اون همسری که قرآن بیان فرموده غیر از اون همشون تجاوز و خیانت است. و در زمینه ملک یمین در زمانی که این آیات نازل می شد، کنیزکان مورد دستبرد خیلی از مردا قرار می گرفتن و امنیت نداشتن، علاوه بر صاحبشون هر کسی دیگر در هر جایی و کسی که انسان بدی بود به اونها تعرض میکرد و کسی کار خاصی هم نمیتونست انجام بده. این عرف بود، این باب بود و امکان داشت که یک کنیز با ده ها نفر رابطه داشته باشه، منتها این آیه داره محدود میکنه ارتباط رو و اونم فرمود او ما ملکت ایمانهم، که در ملکیت تمام خود اون شخص قرار داره، یعنی اون کنیزی که ازدواج نکرده، شوهر نداره و اون کنیز خود شخصه و کسی دیگر نمیتونه کنیزش رو دست رفیقش بده، دست کسی دیگر بده. رایگان یا به پول که این کارها رو انجام میدادن، همه اونها رو باطل اعلام کرد و کسی که غیر از این مالک حقیقی اون کنیز اگر باشه ارتباط برقرار بکنه، میفرماد اونها تجاوزکاران هستن و بر تمام اون کارهایی که و ظلمهایی که به کنیزکان میکردن بر اونها خط قرمز کشید و این رابطه رو اومد انسانی ترش کرد، که به مرور زمان در گامهای بعدی آیات دیگر در مسیر آزادسازی همون کنیزان بیان میکنه. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، و کسانی که اونها نسبت به امانتهایشان و مسئولیتهایشان رعایت میکنن، پایبندند. باز از خصیصه دیگر، امانت چیزی که کسی دست انسان داده یا به شخص سپردن به عنوان امانت، حالا اون امانت مال باشه، ملکی باشه، حتی یک فرزند باشه دست آدم امانت هست، هر چیزی که به انسان سپرده شده که ازش مراقبت کنه، محافظت بکنه. و باید اگر ملک و مالی هست به مثل ملک و مال خودش، ماشینی هست، چیز دیگر هست، به مثل ملک خودش باید ازش مراقبت بکنه، انگار که صاحب اون ملک حضور داره، در جلو اون چجوری مراقبت میکنه، همونجور امانت داری باید بکنه. و عهد کارهایی که خود شخص اونها رو پذیرفته، مسئولیتها، شغلها، ریاستها، مسئولیتها، هر گونه شغل و مسئولیتی که شخص به عهده میگیره، قراردادها و همه عهد و مسئولیتهایی که در دنیا رواج داره، هر کدوم از انسان‌ها یک عهدی، یک وظیفه‌ای در زندگی دارن، اون عهد و مسئولیتشون رو به نحو احسن انجام میدن، مراعات میکنن. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، و کسانی که بر نمازهایشان محافظت دارند. برای دوم فرمود خشوع دارن، خشوع صفت داخلی نمازه، ولی محافظت کاری هست که نمازگزار انجام میده، یعنی نماز رو سر وقت میخونه، بر وقت نماز محافظت میکنه، بر ارکان نماز، خوندنی های نماز، رکوع و سجده نماز حقشون رو ادا میکنه، بر صحیح خوانی اونها محافظت میکنه و برای همیشه اون نمازها رو انجام میده. اولئک هم الوارثون، اونها همون وارثانند. در مورد چند خصیصه که بیان فرمود، هفت ویژگی، خشوع در نماز و پرهیز و دوری از کارها و حرفای بیهوده، برنامه‌های بیفایده و دادن زکات به بهترین شکل ممکن در جامعه و برنامه ریزی برای زکات و محافظت از عفت غیر از اون دو مورد استثناء شده، پایه هشتم امانتداری و دوباره صفت ششم مسئولیت رو به نحو احسن انجام دادن و صفت هفتم هم در آیه 9 محافظت بر نمازها. اگر شخص اینها رو انجام داره میده به نحو احسن و اگر به نحو احسن نیست داره تلاش میکنه بهتر بشه، اینها همون رستگاران هستن که به ارث میبرن. به ارث میبرن یعنی واقعا به اونها داده میشه دیگه، حقشونه. چه چیزی؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، کسانی که فردوس رو به ارث میبرند اونها در اونجا مندگارند، اینها وارثان بهشتن. اونم بهشت از نوع فردوسش، یعنی بالاترین و مرغوبترین قسمت از بهشت، اونها مالکش میشن، یک مالک حقیقی، و اونها در آنجا ماندگارن، یعنی یک عمر جاودانه دارن و به شکل جاوید در اون بهشت میمونند. اینها تنها کسانی هستند که به بهشت وارد میشن و به رستگاری میرسن، و کسانی که آمدانه هر یک از اینها رو نقض بکنه در حقیقت داره راه رستگاری رو از دست میده. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، و به تحقیق که ما انسان رو از عصاره از گل آفریدیم. حالا بعد از این که بیان فرمود یک سری خصیصه هایی که البته راز موفقیته، موفقیت و سرآمد بودن در دنیا یک شانس و اتفاق نیست، قانون داره و اینها داره قوانین موفقیت رو بیان میکنه. مسئولیت پذیری به نحو احسن، اون شغل و کار رو انجام دادن، احساس مسئولیت، وقت شناسی و مردمداری و احساس مسئولیت در قبال ضعفای جامعه، دست دیگران رو گرفتن، کمک کردن، و همه اونها داره بیان میکنه که مسیر موفقیت هست. حالا بیان میکنه که ما انسان رو از گل آفریدیم، یعنی این که این دستوراتی که داره میاد، خدا از انسان‌ها خواسته که اینها رو انجام بدن. خب چرا از انسان‌ها نماز خواسته، این کارها رو خواسته؟ زیرا که اون کسی این کارها رو خواسته که خودش آفریدگار انسانه و می‌فرماید ما انسان رو از گل آفریدیم. پس کسی که انسان رو آفریده حق داره، حقشه که برای بندگانش تعیین و تکلیف کنه و راه سعادت رو براشون معرفی کنه و ارتباط اونها رو با خودش حفظ کنه در قالب نماز. می‌فرماید ما انسان رو از عصاره از گل آفریدیم. سلاله یعنی عصاره، ملخصی، خلاصه‌ای. و از گل که البته خاک و گل، این منابع موجود در خاک و منابع بدن انسان با هم اشتراک دارن، هیدروژن، اکسیژن، کلسیوم و خیلی مواد دیگه که در خاک وجود داره در بدن انسان وجود داره. و وقتی که مثلا حیوان یک چیزی رو میخوره، علفی رو میخوره، اون علف با ریشش همون کلسیوم، همون هیدروژن، همون چیزای دیگر رو از خاک میگیره و حیوان از اون علف میخوره و انسان از اون گوشت تناول میکنه، یا انسان مستقیما اون میوه و سبزیجات رو میخوره، و به این شکل عصاره ای از خاک ها وارد بدن انسان میشه، اون معدن ها، مواد معدنی، و اون تبدیل میشه به نطفه که از اون انسان متولد میشه. پس انسان در حقیقت از عصاره ای از خاصیت منابع خاک ها آفریده شده، و به همین شکل حتی خود آدم هم به همین شکل از عصاره ای از خاک ها آفریده شده. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، سپس اون رو ما به شکل نطفه ای در قرارگاه محکم قرار دادیم. بعد از اینکه انسان به شکل عصاره از گل در بدن انسان ایجاد شد، اون اسپرم ها میفرماید حالا اون اسپرم ما به شکل نطفه قرار دادیم. نطفه زمانی گفته میشه که اسپرم مرد و تخمک همسرش با همدیگه آمیخته میشه و بارور میشه، لقاح پیدا میکنه، اون میشه نطفه. و بعد نطفه وارد رحم میشه، قبل از اون خارج از رحم هست و بعد وارد رحم میشه، که اسمش گذاشته قرار مکین. قرار محل موندن دیگه، تا آخر در اونجا میمونه اون جنین. و مکین یعنی محکم، استوار، که در مقابل ضرباتی که در مسیر و حرکت و زندگی اون مادر داره انجام میده، اون جنین رو در اون قرارگاه محکم در امنیت قرار میده. به نسبت آب و هوا، گرم و سرد و حوادث زندگی، اونجا جای جنین خیلی امنه و بهترین مکان برای رشد جنین که امنیت اون رو مهیا میکنه در شکم مادر هست، در رحم مادر هست، که فرموده قرار مکین، جایگاه استوار و محکم. ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. سپس ما نطفه رو خلق کردیم به علقه، پس خلق کردیم علقه رو به مضغه، پس خلق کردیم مضغه رو به استخوان، پس ما استخوان رو به وسیله گوشت پوشانیدیم، سپس ما خلقت جدیدی رو ایجاد کردیم، پس بلند مرتبه باد الله که بهترین آفریدگان است. داره مراحل تولد یک انسان، پیدایش یک انسان رو به تصویر میکشه. این الله داره دستور میده شما نماز بخونید، شما کارهای بیهوده انجام ندید و حیاتون رو حفظ کنید. میفرماید بعد اون نطفه رو ما تبدیلش کردیم به علقه. علقه یه لخت خون هست، خون بسته، خون که جامد شده، بسته شده هست، و اون نطفه تبدیل میشه به علقه. وقتی که نطفه وارد رحم شد، خودش رو به دیواره رحم آویزان میکنه که میشه علقه، آویزان شده، و این عملیات خلق انجام میشه، یعنی داره آفریده میشه. خود به خود نطفه قابلیت تبدیل شدن به علقه نداره، داره آفریدن درش اتفاق میفته و فرموده خلقنا، این خلق، این آفریدن هست. و الا نطفه هیچ ربطی به علقه نداره، علقه هیچ ربطی به مضغه نداره، اینها داره در اثر آفرینش جدید، اینها مرحله به مرحله اتفاق میفته. و بعد از علقه اون خون بسته میفرماید ما دوباره اون رو می آفرینیم به مضغه. مضغه انگار یک گوشت جویده شده، در اثر تکثیر سلول ها به مقدار بسیار زیاد اون لخت خون میشه انگار یک تکه گوشت خیلی کوچک، در حد 2.5 سانتی شروع میشه و در همون هست که همه چیز آنجا وجود داره، منتها در ظاهر فقط به شکل یک گوشتی هست که جویده شده، مضغه. و بعد از اون مضغه میفرماید دوباره ما اون رو خلق میکنیم به استخوان، که در اون گوشت جویده شده. دیگه الان نوبت به پیدایش سلول‌های بنیادی هست و سلول‌های بنیادی در استخوان وجود داره. سلول‌های بنیادی قابلیت تبدیل شدن به هر عضوی دارند. در اصل سلول‌های پوست فقط برای پوستن و ترمیم پوست، و سلول‌های هر قسمت از بدن فقط همون قسمت رو میتونن ترمیم بکنن، ولی سلول‌های بنیادی قابلیت تبدیل شدن به هر عضوی از بدن دارن، و اون سلول‌ها در استخوان وجود داره که بعد از مرحله مضغه یک رگه‌های بسیار نازکی که بعداً تبدیل به استخوان میشه ایجاد میشه، و اون در اونجا سلول‌های بنیادی قرار داره، و بعد در اطراف اون استخوان گوشت پوشیده میشه و سلول‌های دیگر اطراف اون استخوان رو میگیرن، تبدیل به ماهیچه میشه و گوشت. میفرماید فکسون العظام لحما، ما استخوان رو پوشوندیم به وسیله گوشت. ثم انشأناه خلقا آخر، و بعد اصلا ایجادش کردیم یک آفرینش منحصر به فرد، یه چیزی به نام انسان، یه انسان کامل، که این انسان هیچ ارتباطی با یه لخت خون و یه پارچه گوشت و بعد با استخوان و اینها نداره. یه انسان کامل که احساس داره، تفکر داره، قدرت اراده و تصمیم گیری داره، میبینه، میشنوه. میفرماید ما بعد از این مراحل اصلا یک اعجوبه دیگر، یه موجود شگفت انگیز و منحصر به فرد دیگر ایجاد کردیم از این چیزهای کوچک به نام انسان. و آفرین و تبارک الله، و تبارک الله احسن الخالقین، پر برکت باد، آفرین و بزرگوار است، والا مقام است الله که بهترین آفریدگان است. چه چیزی رو آفریده؟ و این الله داره به انسان میگه نمازت رو بخون، عفتت رو نگه دار. ثم انکم بعد ذلك لمیتون، سپس بدون شک شما بعد از اون 100% خواهید مرد. 7 از خصوصیات فضائل اخلاقی رو بیان فرمود و 7 مرحله خلقت انسان، از گل، نطفه، علقه، مضغه، استخوان و گوشت. و مرحله 7 که دیگه تولد یک انسان جدید است. این 7 مرحله انسان متولد شد، مرحله 7 مرحله تا رسیدن به یک انسان. و بعد می‌فرماید این انسان ادامه داره، ثم بعد از مراحلی، بعد از چند سالی، همین شماها، انکم، همین شماها بعد از اینها دوباره میمیرید، لمیتون، میت خواهید بود، خواهید مرد. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، سپس شما در روز قیامت مبعوث خواهید شد. بعد از مرگ روز قیامت دوباره جمع میشید، زنده میشید. و 100% همونطور که این 7 مرحله بر سر شما گذشته، 2 مرحله بعدی هم بر سر شما خواهد آمد، هم مرگتون و هم دوباره زنده شدنتون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق و ما كنا عن الخلق غافلين، و به تحقیق که ما بالای سر شما 7 لایه را آفریدیم و اصلا ما از وضعیت آفرینش غافل نبودیم. چه کسی داره دستور میده که نماز بخونید، عفتتون رو حفظ بکنید؟ انسان رو به اون شکل آفرید. و بعد از آفریدن انسان، بستری که، بستر امنی که انسان درش زندگی داره میکنه، بیان میکنه، میفرماید ما بالای سر شما 7 لایه قرار دادیم. طرائق جمع طریقه هست، طریقه یعنی چیزی که روی چیز دیگه قرار میگیره و لایه لایه هست، این میشه طرائق. میفرماید بالای سر شما ما 7 لایه قرار دادیم که اونها لایه های محافظتی هستن که از بستر زندگی انسان ها که زمین باشه مراقبت میکنن، و الا زمین در معرض خطرات خیلی مرگباری قرار داره، از انواع اشعه های ماورای بنفش، از بادهای خورشیدی و مواد سمی که انسانها رو به کشتن میده. ولی لایه هایی وجود داره، از لایه اوزون، جو زمین، لایه مغناطیسی و لایه های مختلف دیگری وجود داره غیر از لایه اوزون. لایه دیگر هست که از جو زمین مراقبت میکنه و نمیذاره اون مواد سمی، اشیا یا گازها به زمین برسه، اونها کنترل میشه. میفرماید ما اینها رو بالای سر شما نگه داشتیم و وقتی که ما شما رو آفریدیم از شما غفلت نکردیم، همینجور شما رو بیافرینیم در روی زمین و رهاتون بکنیم، یا سایر حیوانات و درختان رو رها بشن که در اثر اون چیزها نابود بشن. میفرماید ما بالای سر شما سپر قرار دادیم، سپرهای مراقبتی و امنیتی، و ما غفلت نکردیم از این کائنات، از این آفریده هامون غافل نبودیم، به آنها رسیدیم و هر اونچه که مایحتاجشون بود ما در اختیارشون قرار دادیم. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.